أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. خب نسبت به جلسه پیش اگر صحبتی دارید گوش میکنم. بفرمایید. ناظر به بحثی که کردیم را یه سوال دارید الان بگید، باز جلوترم میریم. بفرمایید. درباره عنوان درسیتون و بحثتون و فارابی رو زیر این عنوانات بالا تأمل کرده بودید؟
نه.
حالا با این صورت بندی شما فارابی رو هی تکثیرش هم بکنید، یعنی بحث‌های دیگر هم هی بیارید، فقر هم بیارید. فقر رو وقتی در ذیل علوم سیاسی میارید جز فلسفه سیاسی میارید، جز چی میارید اینجا؟ فقر سیاسی هم علم واقعا فقر علم سیاسیه. نه با نظرگاه رشته خودتون که آوردید اونجا.
با نظرگاه
خودتون وقتی میخونید با چه عنوان میخونید؟ اندیشه سیاسی، سلام بحث زن سیاسی. شما که دیگه فقه اجتماعی هم توی علوم اجتماعی ندارید. راحت. عرض کنم که حالا اگر بخواید توی از منظر علم خودتون به این مسائل بپردازید، آوردن فقه و اینا حالا دیگه کنتی نباید بشید، اما ضرور تربیه وبری بشید معنادار میشه. و اون اینه که در واقع فقه بخشی از فرهنگه، بخشی از معرفت اجتماعی است که کنش‌های اجتماعی با این معرفت داره شکل میگیره و این ابژه علم اجتماعی یا ابژه علم سیاسی است. در وبر تفاوتش با کنت اینه که وبر بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی یه دوگانه‌ای رو ایجاد میکنه، یا معتقده به اینا تفاوته. تفاوت علوم اجتماعی و علوم طبیعی در موضوع اونهاست. موضوع علوم اجتماعی موضوعاتی است که فهمیدنی است، یعنی دیدنی نیست. علوم طبیعی موضوعش دیدنی است. شما بیرون موضوع قرار گرفتید و توی آزمایشگاه میبرید و این رو مشاهده میکنید، مشاهدتی است. اما موضوع علوم اجتماعی مشارکتی است، یعنی باید توی فضای ذهن و اراده و اندیشه و معرفت و آگاهی و دریافت کنشگر شما باید حضور به هم برسونید تا بفهمید چی میگه، تا بعد اون رو تیپولوژیش بکنید، نوبندیش بکنید و شروع بکنید حالا تبیین بکنید. کار علم تبیین کردن است، علل را یافتن است. علل هم با یک توالی زمانی یافت میشن یا با یک همنشینی مثلا زمانی که با هم باشن، درسته؟ اما شما موضوع در اینجا باید یه سری واحدهایی داشته باشید و یه سری آگاهی‌هایی داشته باشید که این آگاهی‌ها و موضوع این واحدها علم نیست. این آگاهی‌ها معرفت علمی نیست. آگاهی‌ها معرفتی است که کنشگر با اون بر اساس او کنش می‌کنه. فرهنگه. و علوم اجتماعی به دلیل اینکه آگاهی ها در مقاطع مختلف تاریخی و در مناطق مختلف جغرافیایی فرق میکنه، در واقع موضوعش از این فرهنگ به یک فرهنگ دیگه فرق میکنه، تبیین هاش یونیکه، یعنی متفرده، منحصر به فرد، قابل تعمیم نیست به سرعت. معلوم نیست جای دیگه دقیقاً به دلیل که آدم هستند همه این قواعد شما اونجا حضور داشته باشه، چون اونجا با یک معرفت و با یک اراده دیگه ای دارن کار میکنن، لذا ممکنه با هم فرق بکنن. آنچه که شما اینجا استنباط کردید و یا تجربه کردید اونجا جای دیگه اینجا مصداق نداشته باشه. شما راجع به جهان اسلام دارید کار میکنید، در جهان اسلام چیزی به اسم فقه وجود داره. مثلا فقه علم نیست، فقه آگاهی به فقه ساینس نیست، فقه یک معرفته، یعنی و یک آگاهی است که در عرصه فرهنگ ذهن انسان ها وجود داره. در فقه باید و نباید داره، باید ها احکام است، احکام باید و نباید ها اصلا گزارهای ساینتیفیک و علمی نیستن، اما مردم این شهر این باید رو دارن، اون نباید رو دارن، تو این چارچوبه دارن عمل میکنن. لذا بعد میگیم مردمی که تو این چارچوبه هم عمل بکنن مناسبات اجتماعیشون اینه، روابط سیاسیشون اینه، کشف میکنن اون قسمت علمی. این معرفت، معرفت علمی نیست، هیومانیتیکه، هیومانیتیزه، انسانیاته، انسانیات. ما در فارسی انسانیات رو به علوم انسانی ترجمه کردیم و این یه خطای راهبردی است اصلا، خیلی یه چیز عجیب و غریبی. اینا هیومانتیز کجاش، کجای هیومانتیز علمه؟ هیومن ساینس علم هست، سوشال ساینس علم هست، علم اجتماعی، علم انسانی. البته بیشتر سوشال ساینس به کار برده میشه، هیومن ساینس کمتر به کار رفته. یا علوم روحی و اخلاقی که جان سوارت میل میگه علم هست، اما این غیر از خود اخلاقه که موضوع این علمه. شما وقتی که توی رشته علوم سیاسیتون یه شفش واحد دیگه میارید، هنوز ابژه دارید میکنید بر این ساینس. اگر که چرا معنای علم رو تغییر داده باشید، حالا در فارابی اینه، در فارابی خواهیم گفت فقه علمه، بخشی از علم اجتماعی است، بخشی از حکمت مدنی است. جانم بگم دیگه تکرار کنی؟
گفتیم که حالا توی هر فرهنگی، حالا به طرف توی هر فرهنگی یه آگاهی هستن که باید
و هیچ فرهنگی و هیچ آدمی بدون یک حوزه ارزشی زیست نداره و کنش نداره. بله درسته.
حالا بحث کنش مربوط به عقلانیت که به مطرح کنش عقلانی، این خودش یعنی یه تبیین صرفا فردیه
نه، اون میگه ما چند مدل عقلانیت داریم. او بحث از عقل نمی کنه به معنی یک حقیقت مجرد. میگه خود معرفت علمی از یک مدلی از عقلانیت بهره میبره، اون عقلانیت ابزاری است. ما عقلانیت متافیزیکی اینا هم داریم که او ساینس تولید نمیکنه. البته در فرهنگ غرب میگه از این عقلانیت اثری نیست تو جامعه ما وجود. چرا؟ چون فیلسوف فرهنگ غرب کانته، فیلسوف فرهنگ غرب نیچه است، فیلسوف فرهنگ غرب کنته. سر حکمت در اروپا رو که فروغی نوشت، آخرین فیلسوفی رو که مطرح میکنه کنته. منتها کنت توی عرصه فلسفه چندان کارآمد نیست، اما اون فلسفه‌اش توی حوزه ساینس اصلا بیس و مبنای برای ساینس قرار داده و جا افتاده. خب اون فرهنگی که فیلسوفانش اینها هستند، توی این فرهنگ و مرجعیت برای معرفت عمومی دارن، توی این فرهنگ عقلی که بخواد از مبدأ و معاد و ارزش‌ها و اینا سخن بگه دیگه مقبولیت داره یا نداره. میگه فرهنگ‌هایی بود که سخن میگفت که آیا بین این الههای مختلف ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، میگفت توحید حق مثلا از این عقلانیت. اما این جهان امروز همچی عقلانیتی نداره. اما هیچ جامعه‌ای بدون یک حوزه ارزشی میتونه زیست و زندگی داشته باشه؟ پس ما فرهنگ مدرن در ارزش‌های خودش از چه عقلی بهره میبره؟ با چه علمی داوری بکنه؟ میگه همچه علمی تو این فرهنگ وجود نداره. البته خود کانت هم آدم، خود وبر هم آدمی نیست که به این عقلانیت‌ها باور داشته باشه. اون نو کانتی است. فیلسوف وبر کانته. البته با یک تفاوتی، نو کانتیست چون کانت این فضای ذهنی عقلی رو سوبژکتیو میدونیست، ذهنی میدونیست، فردی میدونیست. نو کانتی ها این رو تاریخی و فرهنگی و اجتماعی میدونن، یک برساخت اجتماعی میدونن. اون این گونه است، معتقد عقلانیت ها از این فرهنگ به یک فرهنگ فرق میکنه، اصلا این داوری و معتقد ما چیزی به اسم عقلانیت داریم، نه چیزی به اسم عقل. عقلانیت یعنی چیزی که توی دست و بال آدم هاست، و سقفش و سطحش هم از دیدگاه او عقلانیت فقط به برساخت انسانیسم اجتماعی است. شما ممکنه به عقلانیت معتقد باشید، اما معتقد باشید که این عقلانیت سری و سری با یک موجود مجرد عقلی داره که اون روایت رو من اشاره کردم و یه حقیقتی داره و چنین و چنان آدم ها دارن از او بهره میبرن. حالا بعد انشاءالله نظر فارابی راجع به عقل انسان ها و اون عقل مجرد خواهم گفت. لذا این عقل به دلیل ارتباط عقلانیت آدم ها که یک پدیده تاریخی است، به دلیل ارتباط با اون عقل مجرد از اون حقایق بهره میبرن. اما توی دیدگاه وبر یا توی دیدگاه نوکانتی ها حقیقتی هست و بهره میبرند و این حرف نوری هست و میشناسد و این حرف های کیلو چنده. اینا اصلا یک توهم تاریخیه که بشر و بشریت گرفتارش بوده، بعد از شر اینا خلاص شد. این هست دیدگاه. بعد وبر میگه ما همچی عقلانیتی الان نداریم، پس چه کار باید بکنیم؟ میگه هر کس از شیطان خودش پیروی بکنه، هیچ قاعده دیگه نداریم. یک کسی بگه این درسته اون غلطه نداره، اینا به اراده انسان ها باز میگردن، آدم ها دارن میسازن. من علم یعنی به عنوان یه عالم فقط میتونم بگم اگر این عقلانیت باشه روابط انسانی این میشه، اون عقلانیت باشه این میشه، اینا رو میتونم برایش تجربه کشف بکنم. اگر مردم این شهر میگن لا اله الا الله، مناسبات روابط اجتماعیشون اینه. توی این تحلیل هایی که این روزها به خاطر فلسطین میشه، یه از این دانشمندان اسرائیلی بود داشت تفسیر میکرد که این ماجرا چیه. میگفت اینا به توحید قائلن، توحید یعنی همه چیز رو کار خدا میدونن و خود رو تسلیم این میدونن، و این نتیجه اون مسئله این میشه که مقاومت یه شکل دیگه پیدا میکنه، با مسائل شخصی و فردی خودش نمیسنجه، با سود و نفع اینطوری نمیسنجه. یعنی تحلیل میکرد توی نظام معناییشون. اما آیا توحید حق یا باطله؟ علوم اجتماعی جدید میگه، علم جدید نه علوم اجتماعی جدید، میگه اصلا ما علمی نداریم که بگیم حق و باطل، و اصلا توحید ریشه ای، این عقلانیت ریشه ای به حقیقت نداره، این چیزیست که آدم ها میسازن، بسازن اینطوری زندگی میکنن. نوعی روی کرد پدیدار شناختی به حوزه معانی یه شکلش ممکنه اینطوری باشه که در این حد کار میکنه، اما معانی حق یا باطل ما همچی معرفتی نداریم. فرهنگ هایی بودن که میگفتن همچی معرفت داریم، معرفت اونها هم بر ساخت خودشون بود، اتفاقا اونها توهم زده بودن. تو دیدگاه وبر یا تو دیدگاه کانت اونها توهم زدند، یه خطایی رو گرفتارش شدن. اما کس که گرفتار اون خطا باشه، من به شما میگویم چگونه زندگی خواهد کرد و مناسبات و روابطش چیه، با ساینس میگم. فقه اینه، فقه شیعی اینه، فقه عامه و اهل سنت اینه. فقه شیعی اگر باشه مناسبات سیاسیشون این میشه، اما این باید باشه یا نباید باشه به چیز ربط نداره، به علم سیاست ربطی نداره. حالا این واحدار اضافه کردن، بعد طرف میاد و آدم میاد شروع میکنه این فقه رو تبیین کردن. تبیین کردنشو چجوری میخواد تبیین بکنه؟ با نظریه مدرن و پست مدرن. حالا بیاد شما فقه سیاسی رو پست مدرنش بکنید، فوکویی تحلیلش بکنید، این ممکنه چیزی از سنخ چیز باشه، از سنخ مثلا به علم باشه. البته علم با یک معنای پست مدرن اون تا که داره مطرح میشه، به این معنا که این فقه حالا تبیین میکنه در حاشیه قدرت و نظام قدرت شکل گرفته. تشیع تا وقتی که مثلا این توی دانشگاه شما تدریس میشه، این کتاب ها با همین روش ها داره کار میشه. این چون مناسبات و قدرت اون شکلی بود، فقه شیعه اون شکلی بود. حالا که این شکلی شد، این شکلی شده، به قدرت نزدیک شدن مثلا این نظریه مطرح کردن، نبودن اون نظریه مطرح میکردن. این میشه کار علمی. اما اون دیگری کار علمی نیست، اون دیگری که فقه میخونی فقط داری هیومانیتیزه و داری انسانیات رو میخونی، درست و غلط هم بر نمیداره، ابژه کارش میشه. حالا نویسنده ممکنه که طلبه هم باشه یا غیر طلبه هم باشه، هر کس ممکنه بنویسه، اما این در واقع سوژه مدرنه، سوژه پست مدرنه، فقه شده ابژه برای اینو باید توجه داشته باشی. حالا بعد یه بحث دیگه هست، اگر یک کسی فقه رو اینطوری دانست، زیست فقهی کسی که معتقد فقه علم است و این احکام الهی است، ازلی است، مثلا حلال و محمدن حلال و یوم القیامه و مانند اینا، اصلا میتونه اون زیست رو در خود داشته باشه منطقا، یا دیگه اون زیست رو نمیتونه داشته، منطقا دارم میگم، چون کسایی که این چیزا رو میگن گاهی به این ربطهای منطقی توجه ندارن و واقعا متدین هم هستن، پشت سرشون میشه نماز خون مثلا، اما این توجه رو نداره، یا میشه حتی بیشتر از اینم سخن گفت.
در مورد اون عقلانیت علمی خود
نتیجه ببینید، یه موقع شما بحث فلسفی میکنید، میگید این معنای عقل درسته، اون معنای عقل درسته، اصلا عقل داریم یا اینطور منبع معرفتی، اینجا بحث اجتماعی نمیکنیم، صدق و کذب، اونجا فلسفی، بعد یا پوزیتیویست میشید یا راسیونالیست میشید یا به شهود معتقد یا سینوی میشید یا سرایی میشید تا بیاید بحث کنید و اینا، این یه بحث، و هر کدوم از این معانی رو که برای خودش به لحاظ صدق و کذب کدوم درسته کدوم غلطه در علم خودش باید بحث میشه، اما اینکه اگر این معنا وارد زندگی فردی شد چه پیامده ها و رفتارهایی داره، این راجع به صدق و کذب حرف نمیزنه، یعنی وارد جهان دوم شد، جهان دوم یعنی جهان وجود فرد، یا وارد فرهنگ، یک فرهنگ این معنا رو پذیرفت، پذیرفتن یک معنا در فرهنگ به معنای صدق و کذبش نیست، به معنای این است که این مورد قبول قرار گرفته و اومده و قبول و نکول به اراده آدم هاست، به این لحاظ معنا یک برساخته، یک پدیده تاریخی است، اما برساخت هستش پدیده تاریخی است، آیا ذاتی داره یا نداره، یک روشی هست که میشه حقیقت و صدق و کذب اون رو فهمید یا نه، این بستگی به مبنای فلسفی شما، برخی ها میگن این معانی اصلا ذات نداره، فقط یک پدیده اجتماعی است، فرانکفورتی ها این شکلی بیان میکنن، مارکسیست ها این شکلی بیان میکنن که اینها یه نوع ایدئولوژیست برای توجیه زندگی ما، اینا رو شروع کردیم ساختیم، صدق و کذب بر نمیدارن، اون بحث دیگری است. به سوال شما ربط داشت جواب من؟
نه.
حالا ما راجع به فارابی داشتیم صحبت میکردیم و اینکه این علم رو چه معنا میکرد و چگونه خودش علم رو چی معنا میکنه و کار خودش رو فلسفه رو به چه معنا میگه و کار خودش رو که میگه من فلسفه سیاست یا فلسفه سیاسی یا فلسفه اجتماعی دارم، مثل این که میگه فلسفه طبیعی، حتی در فلسفه طبیعی اینجا به معنای علم طبیعی داره به کار میبره، کاملا علم، و این بحث رو مطرح کردیم که وقتی که از سوژه مدرن علم، معنای مدرن داریم به علم نگاه میکنیم، فارابی یه طور دیگه تعریف میکنه، متاسفانه نظام آکادمیک ما وقتی سراغ فارابی میاد یا وقتی سراغ همه علوم تاریخی ما میاد که اینها هم دیگه بعد اللطیا و اللطی ما که چون تو ایران هستیم تو این جامعه هستیم باید اینها رو بفهمیم، این به این معنی نیست که اینها رو به امان علم آورده، هر چیزی که تو نظام آکادمیک درس میدن علم نیست، خیلی چیزایی که تو نظام آکادمیک و رشته هایی که تو نظام آکادمیک هست اصلا رشته های علمی نیست، اینا انسان شناسی است، اینا مردم شناسی است و اینها هیومانیتیزه، دانشکده ادبیات دانشکده علم و علوم نیست، دانشکده علوم دو قدم بالاتره که علوم پایه پیوره یا روبروش اون بره که فنی مهندسی و اپلایده، دانشکده هنر علم نیست، دانشکده ادبیات علم نیست، دانشکده حقوق علم نیست، دانشکده هیومانیتیزه، و ما نیاز داریم، خیلی ها نیاز دارن که این چیزا رو بدونن، بیش از این که ما نیاز داریم غربی ها نیاز دارن، لذا شرق شناسی راه میندازن، شرق شناسی یا انسان شناسی یک رشته علمی نیست، رشته ایست که آکادمیک هست اما موضوعش یک معرفت علمی نیست که بخواد بهم بکنه، این روش هم داره برای شناخت حوزه هیومانیتیز، باید تفهمی است، مشارکتی است، نزدیک بشید، این زبان یاد بگیرید، این هنر رو یاد بگیرید، این بعد اسم اینو میذاشتن دانشکده ادبیات و هیومانیتیز، یعنی و انسانیات، گفتن دانشکده ادبیات و علوم انسانی، این خطا چرا رخ داد؟ یک غفلت و یک قدرت، قدرت علوم تاریخی ما و معنای تاریخی علم آنچنان بود که از مترجمین به سادگی از هیمنه او نمیتونستن خارج بشن. مفهوم علم در جهان اسلام همه اینا رو شامل میشد، حتی ادبیات هم علمه. به تناسب خودش این متن رو و این تفسیر رو میخونی، صادق یا کاذب، روش خودش رو داره. فلسفه هم علمه. لذا به عادت تاریخی خودشون گفتن اینا علوم انسان است، اما غفلت کردن از این که اینو میگی علوم انسانی، اینجا علم رو به چه معنا داری به کار میبری؟ و اون اگر دارید شما حتی مدل ساختمان سازیتون رو از اون بردارید میگیرید، مناسبات و روابط و تعریف علمتون از اون برگرفتید، اینجا به این سادگی نمیتونید اینطوری بیارید. غفلت از این که این به اون معنا نیست، یعنی در واقع یه درهم تنیدگی معنای تاریخی علم توی ذهن ما وجود داره و معنای مدرن اومده و همینطور بدون اینکه لحاظ بکنیم و این تمایزها رو درست به کار ببریم با هم قاطی میکنیم. این یه آشفتگی زبانی است که وجود اومده. اگر یه جایی بود که کاملا تقلید اون بر رو میکرد، اینجا نمیذاشت اسمش علوم انسانی. این تقلید هم نبود، اما این کلمه علوم انسانی رو هم که گذاشتن، بعد فلسفه رو هم آوردن توی دانشکده هیومانیتیز گذاشتن. اگر واقعا لحاظ میکردن فلسفه رو نباید اینجا میذاشتن، چون فلسفه توی تقسیم بندی فارابی خواهیم خون جزء هیومانیتیز نیست، جزء علوم انسانی هم نیست. فلسفه یک علمی است، جزء علوم نظری است، علوم طبیعی هم نیست. دوگانه اونها علوم طبیعی و علوم انسانی است. دوگانه که فارابی داره علوم نظری و علوم عملی است، که علوم عملی رو بهش میگه علوم انسانی. اصلا ما باید ببینیم تقسیم بندی علوم فارابی چگونه است. این خودش بحث ماست و چرا این تقسیم بندی شکل میگیره و او از اولین کسانی است که توی جهان اسلام به تقسیم بندی علوم پرداخته و کتاب داره، احصاء العلوم داره در این باره. فکر میکنم الان این بحث تقسیم بندی علوم رو بیایم از دیدگاه فارابی باز بیان بکنیم و قدم به قدم جلو بریم و پیش بریم. خب ما تقسیم بندی علوم مدرن این گونه است که علوم رو تعریف علم رو دانستیم که عبارت بود از علم معرفت آزمون پذیر که کارش تبیینه، یعنی روابط علی رو از طریق مشاهده حسی و تجربی شروع میکنه بیان کردن. این نوع معرفت اسمش میشه علم. معرفت های صرفا عقلی که پای در تجربه نداشته باشه یا با تجربه قابل اثبات و ابطال نباشه، این معرفت ها دیگه علمی نیست. لذا هم گزاره های ارزشی به معنای باید و نباید و هم گزاره های متافیزیکی، اینا دیگه معرفت علمی نیستن. اینا چی میشن در این تقسیم بندی که علم نیستن؟ چه اسمی پیدا میکنن؟ گفتم چه نوع دانشی هستن؟ آکادمیک هم ممکنه باشن، انسانیاتن، هیومانیتیزن. عرب ها انسویه ترجمه کردن انسانیات رو و این خطای ما رو نکردن، به این نگفتن علوم انسانی. خب این قلمرو انسانیات یه نوع نالج هم، اما نالجیه که دانشمند به او احتیاج داره. از وبر به بعد توجه دارن، توی کنت این توجه رو نداره، چون بین علوم طبیعی و علوم انسانی تمایز قائل نمیشه. او رو از صنف فیزیک میدونه. ابتدا اسم فیزیک اجتماعی رو کنت گذاشته بود، بعدن سوسیولوژی رو گذاشتن براش. اما وبر توجه داشت که اینجا موضوع فرق میکنه، موضوع اینا هیومانیتیزه. توی تقسیم بندی علوم ابتدا یک قسیمی برای علم پیدا میشه و اون هیومانیتیزه. معرفت هایی که با تدریس و تعلم در محیط های آکادمیک بیان میشه یا هیومانیتیزه یا ساینسه. بعد ساینس به دو دسته تقسیم میشه، یا ساینس موضوعش کنش های انسانی و عرصه حیاته، یا ساینس موضوعش حیاته و اخلاق و حیات انسانیست، که مثلا این دیلتای این بحث علوم حیاتی رو به کار میبره، یا علوم اخلاقی رو جان استوارت میل به کار میبره. توجه داره که موضوع اینا یه مقدار فرق میکنه. یا موضوعش طبیعته، ما خارج از طبیعت چیز دیگه هم نداریم. اون علومی که موضوعشون حیات هست، یعنی هیومانیتیزه، یعنی انسانیاته، اینا رو اسمش میذاریم علوم انسانی، و چون انسان در جامعه زندگی میکنه اسمش میذاریم علوم اجتماعی. حیات انسانی امر اجتماعی است، علوم اجتماعی سوشال ساینس یا طبیعت. اگر طبیعت بود این علوم عبارتند از علوم طبیعی نچرال ساینس. بعد نچرال ساینس به دو دسته تقسیم میشن، یا پیورند میشن علوم پایه، یا اپلایدن میشن علوم کاربردی فنی مهندسی. حالا از در خیابون انقلاب وارد دانشگاه تهران بشید، دست راست اول دانشگاه چیه؟ دانشگاه هنر. خب این خوبه، حالا باز دیگه نگفتن دانشگاه علوم، من اینطور چیز هست. دست راست جلو تنمیلید دانشگاه چیه؟ ادبیات. و این علوم انسانیش محل اشکاله که گفتیم. از این دیدگاه درسته، از این دیدگاه غلطه. از این دیدگاه باید بگید ادبیات و هیومانیتیز که از جمله شامل فلسفه هم میشه. فلسفه که ساینس نیست، فلسفه اصلا علم نیست، فلسفه مثل هنره. هنر تو دانشگاه هنر هنرهای تجسمی دارید دیگه، هنرهای چی دارید؟ هنر نمایشی دارید، نمیدونم موسیقی هست یا اینطور چیز هست و این موارد. یه هنر دیگه هم داریم، هنر فلسفی است. اون کسی که نقاشی میکنه یه بومی میذاره و یه رنگی میگیره و شروع میکنه اینا کشیدن دویه چیزه، این با چشم میشه دید. اون یکی که موسیقیه هنرش گرمتره، چون اون رو ذهن شنونده فعالتر میشه توش. اونی که فلسفی یه هنر دیگه داره، یه تصویری از عالم نه روی بوم، در صفحه ذهن شما و روی صفحه کاغذ به صورت یک روایت خلق میکنه، و این هنر برای شما ذوق میاره، شوق میاره، معنا میده به زندگیتون، اصلا گرم میکنه، سرد میکنه، و این برای شما این صورت رو خلق میکنه. درسته؟ اینم هنر دیگه. اما اینجا اسم این مجموعه رو گذاشتن چی؟ گذاشتن این علم نباید اینجا بیاد، یعنی با این تقسیم بندی مدرن نباید علم میمد توش. گفتم قوت و غلبه مفاهیم تاریخی اینا رو به خطا گرفتار کرد. درسته؟ دانشکده روبروی دانشکده هنر و چیز چیه؟ حقوقه. حقوق علمه؟ اونم هیومانیتیزه. بله، علوم سیاسی علمه، چون با روش ساینتیفیک میخواد سیاست را و قدرت را و اینها را بشنسه. این یه تلفیق این شکلی اینجا وجود اومده. حقوق و علوم سیاسی ترکیب درستی میتونه باشه که به لحاظ مدیریتی اینا را توی ساختمون آوردن، اما به لحاظ محتوایی واقعا دو تا حوزه معرفتی هن. اما ادبیات و علوم انسانی که بعد مصداق علوم انسانیش بشه فلسفه، این غلطه. فلسفه در معنای مدل این چیز نیست. این چرا؟ مگر اینکه مثلا باستان شناسی و اینا هم حالا اونجا هست، اینا رو به یه شکلی بتونیم علم بگیریم، انسان شناسی زیستی و ماننده اینا باز بخواد اونجا علم باشه شاید. اگر هیومانیتیز چی بگیریم؟ چرا؟ هم میگفتن دانشکده یه هیومانیتیزه، این کافی بود. البته پایینیش هم دانشکده هیومانیتیز بود. حالا میخوان اسم بیارن بگن ادبیات و فلسفه. چرا گفتن ادبیات و علوم انسانی؟ این خطاست. بعد جلوتر میاد دانشکده چیه؟ دست راست علوم پایه. این درسته، این ساینسه، دانشکده علومه. خوب گفتن دیگه، علوم طبیعیست هم هست، فیزیک، شیمی، زیسته، ریاضیات. ریاضیات یک عویسه ایست، آیا تجربی است؟ نیست. این دیگه قده سرطانی گیر کرده است که اینو باید چجوری توجیهش بکنن. بحثای زیادی توی مسئله وجود داره. بعد مقابل دانشکده علوم چیه؟ فنی مهندسی است. دانشکده فنی مهندسی اونجا علوم طبیعی است، منتها اپلاید چیه؟ اپلاید فیزیکه، مثلا مکانیکه و مانند اینا. چون مکانیک دیگه داره کاربردی کار میکنه. جلوتر حالا شیمی هم ممکنه بله هستش مثلا مقداری، اما شیمی یا زیست و اینا بالاتر یک دانشکده دیگه است. دست چپ اسمش دانشکده چیه؟ نه، آره نه داروسازیست دیگه. داروسازی چیه؟ اپلایده. پایش چیه؟ شیمیه مثلا، چون عمدتا این پزشکی مدرن شیمی درمانی و اینا سونا هم بیشتر توی عمده پایش اینه. جلوتر میرید دیگه سر تا سریست که حالا اون پزشکی ساره، اون چیه؟ اون پایه است یا اپلایده. بعد زیست یعنی توی علوم. حالا توی تقسیم بندی و نظام آکادمی که ما اومدن دانشگاه چیز وزارت علوم رو از چیز جدا کردن، از بهداشت درمان جدا کردن. حالا علوم پایش توی وزارت چیز وزارت علوم، اپلایدش توی وزارت خونه دیگه هستش. این هم دیگه عویسه است که سامان بخشی و ساماندهی بین این دوتا رو چه کار بکنن، یه مدار گرفتار مشکل هم هستن توی ماجرا. خب عرض کنم که این یه تقسیم بندی. حالا من با توجه به این تقسیم بندی میخوام بیایم سراغ فارابی، ببینیم فارابی تقسیم بندیش چطور میکنه و چرا اینطوری میکنه. ما نظام آکادمیکمون همینطور که علمش علم مدرنه، تقسیم بندیش و سایت های چیزش آموزشیش و همه رو بر اساس این دیدگاه مدرن کرده، این نگاه تقلیدی که نسبت به اون بردن. البته یه فلسفه اسلامی اینا هم داریم، کلام هم داریم. این فلسفه که میگم فلسفه غرب اونجا بوده، اونجا توی هیومانیتیزه. فلسفه اسلامی رو کجا درس میدن؟ توی دانشگاه تهران؟ توی الهیات. دیگه چی درس میدن اونجا؟ تاریخ اسلام و یعنی همه علوم تاریخی رو توی بخچه کردن. بخچه میگید شما؟ بخچه چیه؟ آره، همه رو ریختن توی او. اسمش گذاشته بودن دانشکده معقول و منقول. یه جای آل احمد شنگول و منقول میگه اینطور چیز را جوه شکار مره. این همه علوم تاریخی چیه توی تقسیم بندی جدید؟ و چیه؟ از چیز علم بیرون، اما یه چیز دیگه هست، یعنی یه هویت آکادمیک داره، یه معرفت آکادمیک هست. اون چیه؟ الهیات و اینا چیه؟ هیومانیتیزه. این دانشکده هیومانیتیزه، منتها این هیومانیتیز تاریخی خود اینجاست که رضاخان میخواست حوزه ها که جمع میشه بیاره توی همین معقول و منقول جاش بده و توی این سیستم با همین تقسیم بندی هویت پیدا بکنه و شکل پیدا بکنه اینجا. این هم یه مجموعه هستش که داره مثلا دیگه بعد اسمشو باز عوض کردن این معقول و منقول رو و کردن الهیات. درسته؟ خب این معقول و منقول در واقع علوم عقلی و علوم نقلی بود. این علوم عقلی و نقلی توی تقسیم بندی های تاریخی انجام می شد، یعنی غزالی یا دیگران باید ببینیم که این تقسیم بندی ها رو توی تاریخ اسلام چگونه انجام دادن. این اسم متناسب با اود بود، اما توی هویت تقسیم بندی مدرن بعد این رو توی کجا قرار میدادیم؟ این اینجا معقولش و منقولش هر دو علم نیستن، چون علم معقول نیست، این باید تجربی باشه. البته معقول اونجا اهم از عقل تجربی و تجریدی و اینها بود، اما اینا معقولشون مرادشون همون بحثای کلامی و عقلی محض بود، نه اینکه علوم مثلا مثل طب سنتی یا مهندسی تاریخی و مانند اینا رو اونجا درس بدن. اونا که به قبرستان دیگه رفته بودن، یعنی اصلا کلن هیچ نظام آموزشی رسمی غیر رسمی اونا رو پوشش نمیداد. نظام رسمی مدرن علم این بود و نظام تاریخی که میخواست یه ریشه ای داشت به اسم مثلا حوزه ها و مانند اونا دیگه غیر رسمی بودن، بستگی داشت که مردم و خودش چگونه خودش رو بازتولید بکنه بیرون از حوزه رسمی و آکادمیکی که مدرک میدادند و مثلا منصب میدادند، شغل میدادند. اینا هم یه چیزیه که باید خودش بار خودش رو توی محله و مردم و مردم با زندگیشون و تولدشون و مرگشون رو معنادار میکردن، این مناسبت ها رو داشت، یا خمس میدادن یا مثلا کزا میدادن. این شکلی اون نظام میچرخید و دوام میابرد. درسته؟ خب اما فارابی چگونه تقسیم بندی میکنه؟ ما تا اینا رو مقایسه نکنیم نمیفهمیم فارابی یعنی چی. همینطور ناشیانه سراغ میریم. اون موقع اگر ما از این حوزه مطرح بکنیم، فارابی باید کجا مطرح بشه؟ معرفت هایی که فارابی داره صد تا زیلش باید بیاد توی هیومانیتیز، بخشی از تاریخ فرهنگ و اندیشه جهان اسلام. به علم چه ربطی داره؟ نه علوم طبیعیش علم فلسفه طبیعیست همونطور که خودش این رو بیان میکنه، نه علوم ریاضیش علم فلسفه ریاضیست، نه مسائل اجتماعیش و ایناش چی داره، اینم فلسفه عملیست یا حکمت عملیست، حکمت که علم نیستش. این باید توی همون بقچه چیز میرفه، معقول و منقول میرفه. اتفاقا توی معقول اونجا که فلسفه برده بودن، حالا یا فارابی یا ابن سینا یا صدرا یا اینا مثلا مطرح میشه، جاش اونجا بود. خودش با همه تقسیم بندیایی که کرده، با همه معرفتایی که راجع به ابژه‌های مختلف داره، باید خودش ابژه بشه برای این تقسیم بندی مدرنی که این سوژه جدید شروع کرده انجام دادن. و این کارو کردیم، این کار رو کردیم. عرض کنم که اما حالا میخوام بیام سراغ فارابی، خودش چگونه تقسیم بندی داره. او در یک تقسیم بندی دوگانه اولی که قرار میده، علوم طبیعی رو مقابل علوم انسانی یا علوم اجتماعی قرار نمیده که بعد هیومانیتیز بشه ابژه برای علوم انسانی و علوم اجتماعی. اینطوری نیست اصلا، او چیزی به اسم هیومانیتیز نداره که یک معرفت آکادمیک غیر علمی باشه. چیزی به این حوزه ها نیست. حالا بیان میکنم. آن چیزی که او داره اینه که یا چیز هست یا چی؟ بله، حکمت نظری و حکمت عملی داره. از تخته استفاده کنم یا نه؟ شما مشکل ندارید برای تصویر؟ بیام اینجا. نه ماجی که من پس اون قسمت اول رو بخوام کار بکنیم، اینجا یک دوگانه اول انسانیات و چی بود؟ اونو ساینس. اینجا ساینس، اینجا معرفت های آکادمیک، اینجا یا پایه است پیوره یا اپلاید کاربردیست. کاربردی ها فنی مهندسی هست، البته زیست کاربردیش پزشکی و داروسازی اینا میشه. اینجا هم انسانیت. نه، من اینجا بعد یک کار دیگه میکردم. ابتدا علوم انسانی و اجتماعی، حالا الان گاهی وقتا کاربرد چی میگن؟ رفتاری و اجتماعی مثلا، ها؟ سایت های دانشگاه تهران الان تقسیم بندی‌هایی که کردن یه حوزه رو علوم اجتماعی و یک روانشناسی رو ملحق کردن، اونجا به عنوان علوم رفتاری که شامل روانشناسی میشه. اینجا علوم طبیعی است و طبیعی دو قسم است، پایه کار. الان توی یونسکو با هم تقسیم بندی هست کرد. البته مباحث فلسفه علم به تدریج در نیمه دوم قرن بیستم کل علوم طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی رو به انسانیات ملحق کرد. در علوم انسانی شما به تفسیر میپردازید، فهم و تفسیر یک معنایی که دخلق کردن. اما در علوم شما به تبیین میپردازید، تبیین پدیدار میپردازید. بعدم توی منازعاتی که شکل گرفت روی کرده تفسیری، اصلا علومم چون معلوم شد خود این علوم پایه‌ها و اساس و اصول خودشون رو از حوزه فرهنگ انسانیات گرفتن و اصلا چیزی علم چیزی جز یک فرهنگ یک نسل و اصل خاصی نیست. یعنی اینجا بود که همونطور که ابتدا که توی کنت علم شکل گرفت، چیزی به اسم انسانیات وجود داشت وجود نداشت. علوم اجتماعی هم فیزیک اجتماعی بوده، برای انسانیات جایی در نظر گرفته نشده بود. بعد از مدت ها، بعد از یک سده، انسانیات چیزی برای علوم باقی نذاشت. یعنی خود علم هم و تبیین هم یک پدیده انسانی است که انسان ها ساختن اسمش رو بذارن تبیین. اینا رو توی بحث‌های مکتب ادینبورا و بعد قسمت جلوتر کارهای این آقای چیزی اینجایی هست لطوف آره اومد حالا هم دوستانی خود ما دعوتش کردن و قوم هم بله یه سالی هست یک آن جلوتر از مکتب این برا حرف داشت و در واقع علم رو همش رو به حوزه فرهنگ باز میکرد. اونجا کتاب هم اینجا کار شده که هم گفتگوهایی که بایشون بوده که هم راجع به نظرات ایشون بود که قبل از اینکه بیاد دوستان مقالاتی رو نوشتن و کار کرد. یک نشستی دانشکده علوم اجتماعی تهران گذاشت برای ایشون، یه نشستی دانشگاه صنعتی شریف چون فیلسوف علم بود. بله
چند سال
حفظی بود که تازه داشت تحره گفتمان شکل میگیرید حالا اون ایام. لذا یه دوگانه بین تفسیر و تبیین توی این علم مدرن هست. ابتدا تبیین تفسیر رو میبره، بعدا تفسیر تبیین رو میبره. این دوگانه اینجا بود. اما این تقسیم بندی که فارابی داره اینجا علم قرار میگیره. یعنی انسانیات یک هویت چیزی مستقلی، انسانیات چیزی در وجود نداره که علم راجع به او سخن نتونه. اینجا قلمروی انسانیات قلمروی علم نیست، یعنی داوری علمی نمیشه کرد. در فارابی در عرصه حیات انسان و فرهنگ چیزی نیست که درباره او داوری علمی نشه کرد. به این معنا نیست که قلمروی انسانیات رو فارابی مقفول میذاره، به این معناست که قلمروی انسانیات رو خارج از حوزه حضور علم نمیدونه. یعنی همه انسانیات رو در معرض یه علمی از علوم قرار میده. بنات کردی؟ این علمتشه، چیزی بیرون بوده. حالا چرا این کار میکنه؟ چون معنای علم در نزد فارابی فضای گسترده تری داره. حالا در قسمت اول اینجا این دوگانه ایشون اینجا توی علوم دوگانه طبیعی و انسانی، علوم طبیعی و علوم انسانی، دوگانه ایشون علم نظری و علم عملی است. یا علوم نظری و علوم عملی است. لفظهای دیگری را هم فارابی معادل علم داره. علم نظری و عملی یا فلسفه نظری و عملی. درسته؟ و یه تعبیر دیگری هم به کار می‌بره. حکمت نظری و عملی. این ستا رو بکار. برای حکمت عملی یه معادل دیگری هم قرار داده. در کتاب تحصیل و ساده میگه علم انسانی. بعد یک تقسیم بندی های رو قرار داشت. برای علوم نظری یا فلسفه نظری، علم نظری، حکمت نظری بند. این رو میشه متعقب بکنید؟ نه میخوام توی یه چیز بزنم پوش میزنم. این هم شما یه متعقب بکنید، من تا میرم بیدیم رو برمیگرم. نه نه زدی. چرا؟ زده است.
آره
من دو مرتبه پوش کردم تو باز بسن یعنی از 30 ثانیه قبل تر توضیح بدم. چی به 30 ثانیه قبل؟ یادتون نیست؟
فارابی تحصیل و ساده
خیلی قبل از 30 ثانیه بود مسکر. چی؟ آها برد خب علوم عملی رو فارابی علم انسانی هم اسمشو گفته و علوم نظری رو فارابی تقسیماتی داره. این تقسیمات بعضا در طول هم دیگه است. اولین تقسیم بندی که اونجا میاد، اولا تفاوت علوم نظری و عملی در چیه؟ این دوگانه چگونه وجود داره؟ یا به موضوعات میپردازند که مستقل از اراده انسانی وجود دارند یا به موضوعاتی میپردازه که اون موضوعات با اراده انسان موجود میشوند. اگر موضوع با اراده انسان موجود میشه، این علم، علم انسان است یا علم عملی است. اگر موضوع مستقل از اراده انسان موجود میشه، حالا با چی موجود میشه؟ با یه موجود دیگری که ممکنه موجود طبیعی باشه، موجود فوق طبیعی، اما اراده انسان به نقص نداره. این اسمش علم با عمل انسان نیومده. انسان فقط میتونه نظر رو بکنه بشناسه. علوم نظری گفته شده که ما فقط کار نظری میتونیم راجعش بکنیم. در تکوین این موضوع ما نقشی نداریم. در تصرف این موضوع، در تعامل با این موضوع ممکن نقش داشته باشیم، اما هویت این موضوع رو ما نمیسازیم. ما باید بشناسیم. اما اگر این موضوعی بود که ما با شناختمون تازه ایجادش میکنیم، یه طوری گویی شناخت ما مقدم بر تحقیقه، البته بر از اینکه ایجاد کردیم بازم شروع میکنیم شناختن آثارش رو، قیامتاش رو کار میکنیم. این علم علم است. در تقسیم بندی قبلی علم انسانی همین گونه شد. علوم انسانی علومی شد که اراده انسان و با کنش انسان ایجاد میشدن. چگونه اون تقسیم بندی اومد؟ وقتی که شما از علوم طبیعی تونستید فاصله بگیرید. کی سرمایه رو به شما داده بود؟ کانت با اون بحثایی که داشت، دیگه من فرصت نیست الان بپردازم، که عقل عملی و اراده انسان رو در تکوین یک سری از اون دخیل میدانست و اون براش معتبر بود. لذا میگن کانت در و نو کانتی ها در شکل دادن به علوم انسانی نقش مهمی داشت. اگر اون نبود، یعنی فقط ماتریالیست ها میبودن، ما چیزی به اسم علوم انسانی. اما این تقسیم بندی فارابی تقریبا اول قرن چهارم و نیمه دوم قرن سوم هست، یعنی 80 سال داره، 50 سالش توی قرن سوم و حدود 30 سالش توی قرن چهار سال قبل توجه به اینکه علوم انسانی هم به اسم علم انسانی و هم به سبب و علتش توجه داره. منتها اون در قبال علم انسانی علم طبیعی نمیذاره. چرا؟ چون مشکلی باز میکنه.
از کجا من دستگاهش؟
دستم به این میکنه که اقلت
میکنه احتمالا
خیلی ممنون شما توجه داریم. درم شاید شاید نمیدونم میخواد اصلا بیشینم که تکون نخورم. الان راه میرم اینم درست خوب زفت میکنم. خب از کی قطع شده بود؟ افتادیش درست شد؟ صدا میاد؟ چی میگفتیم؟ ها، مقابل شروع طبیعی نیست. چون هستی هایی که مستقل از اراده انسان هم فقط عالم طبیعت نیستی، ماتریالیست نیست. و چون معرفت به معرفت حسی ختم نمیشه، چون اگه معرفت حسی بود، اگه فوق ماده‌ای هم بود، باز شما علم نمیتونستی پیدا بکنی. اون معرفت رو اهم از معرفت حسی، معرفت علمی رو اهم از معرفت تجربی، امور غیر تجربی رو ما میتونیم علم داشته باشیم. به چی؟ به ذکر عقل. لذا علوم نمیگه علوم طبیعی، میگه علوم نظری. علوم نظری بعد خودش اقسام داره. اونجا علوم طبیعی اقسامی داشت، پایه و کاربردی. اینجا علوم نظری اقسامی داره. قبل از اینکه نوبت پایه و کاربردی برسه، یه بحث دیگه است. هستی آن موضوع علم یا هستی است که در اون تغییر و حرکت و زمان وجود داره، این به علوم طبیعی، علم، فلسفه یا حکمت طبیعی، یا اموریست که حرکت نداره، تغییر نداره، اما اندازه و مقدار داره، این میشه علوم چی؟ یا علومیست که نه راجب موجوداتی سخن میگه که نه به قید حرکت و نه به قید مقدار و اندازه گرفتار هستن، یعنی نه به لحاظ قید حرکت، این عبارت هم درسته، نه به قید حرکت و وصف که موجود به خاطر حرکت پیدا میکنه و نه به اوصافی که موجود به خاطر اندازه پیدا میکنه.
به اوصافی میپردازد که موجود آن اوصاف رو داره فقط به دلیل این که موجوده. بیان گفتم خیلی دلیل، یعنی به احکام موجود میپردازد، نه از آن جهت که این موجود قید ریاضی یا قید طبیعی یعنی مقدار یا حرکت داره، از آن جهت که موجوده.
این چی بذاریم براش اسمش رو؟ علم ریاضی، علوم ریاضی نیست، علوم طبیعی نیست. فرض راجع به خدا بحث میکنه؟
یا فلسفه است استاد.
خب فلسفه، همه اینا فلسفه هست.
فلسفه
دارم گرده. میخواید بگیم فلسفه به معنای خاص. بگیم حالا براش میزن. ها، میتونیم بگیم متافیزیک. اما این اسم همچین اسم گویایی هم نیستش. این هم علمه، راجع به موجود از آن جهت که موجوده. احکام موجود از آن جهت که موجوده آیا بر موجودات طبیعی هم صادق هست یا صادق نیست؟ بر موجودات ریاضی هم صادق هست یا نیست؟ هستی با نیستی جمع نمیشه. این در موجودات طبیعی هم هست، تناقض اینجا هم محال اونجا هم محال. یا گفته بشه مثلا وجود اصیل است، اگر گفته بشه، یا وجود مشکک است. این هم راجع به این هاست، همه در همه جا صادقه. صادقه، اما یعنی علمی که علم ریاضیست از این احکام استفاده می کند، اما صحت و صبحش داخل خودش اثبات نمی کند در علم علاست. ها، چون در علم دیگری است که همه از او استفاده می کنند، یه اسم دیگه هم بذارید، فلسفه اعمال. حالا یه سوال دیگه می کنم، آیا موجودات طبیعی مقدار و اندازه دارن یا ندارن؟ علم طبیعی یا علم طبیعت و میشه علم چی؟ فیزیک. پس چون موجودات طبیعی اندازه و مقدار دارن، احکام ریاضی در اونها صادق هست یا صادق نیست؟ پس شما در علوم طبیعی هم احکام ریاضی رو استفاده میکنید، ممکن نیست بدون ریاضیات علوم طبیعی داشته باشی، و هم احکام فلسفی به معنای خاص رو استفاده میکنید، و ممکن نیست بی نیاز از علم اعلا باشه. لذا اجازه بدید به فلسفه علم نظری که میگیم علم اعلا، به این بگیم علم وسطا، و به این بگیم علم ادنا. یعنی این بیچاره باید از همه قواعد علوم دیگه استفاده بکنه، اما علوم دیگه الزامی ندارن که از این استفاده بکنن. گاهی وقتا ممکنه در برخی از مسائل تلازماتی باشه بهره ببرن، اما مقومشون این علم ادنا هست یا نیست؟ پس لذا تعویل دیگه گفته شده، گفته شده حکمت اعلا یا فلسفه اعلا، فلسفه وسطا و فلسفه ادنا. البته فلسفه اعلا خودش بخش‌هایی داره یا و باب‌هایی داره، راجع به وحدت، کثرت، علت، معلول، دوگانه‌هایی که وجود داره. وجود از آن جهت که وجوده یا علت است یا معلول است، یا عینی است یا ذهنی است، یا ثابت است یا متغیره، یا مثلا علت اولاست یا نه که میشه الهیات یه قسمت میشه. کنتی بخواید نگاه بکنید، اینا اصلاً علم نیست. این اونه که فقط با روش تنطوری میشه اثبات کرد. و بعد وقتی میگه اصلا علم نیست، اینا به سرعت فهمیدن که علم بدون ریاضیات نمیشه. گیر کردم ریاضیات چطور علمیه؟ از تجربه است، یعنی اینه که توش نکنه واقعا یه مصیبتیه. گفتم قده سرطانیست برای من. حالا بخواید بگید که کل آمپریسیست ها گرفتار این مشکل هستن که این رو چیگه حلش بکن. هیوم میگه اینا توتولوژیه، کانت میگه اینا اپریوری و پیشینیه و ممنون به این هست. اما اگر پیشینیه چرا علم؟ حالا سیستم کانت یه طوری سر میکنه جواب بده، و بقیه هم همینطور. خب ما دیگه وارد اون بحث نمیشیم، اما واقعا این یه مشکلی است. ما به شدت نیاز داریم که رشته گروهی طبیعی هم، یعنی فلسفه به معنای متافیزیک نسبت به فلسفه با این حوزه های دیگر معرفتی رو شروع کنیم تبیین کردن که چگونه هستش. خب خود ریاضیات به رشته های حساب، هندسه، نمیدونم نجوم و مانند اینها به دلایل موضوعاتی داره.
علوم طبیعی خودش باز ذیلش علوم دیگری به لحاظ موضوعش داره. فلسفه به معنای خاص به لحاظ ابوابش بخش‌های مختلفی رو ممکنه داشته باشه. اینو الان اونا رو به عنوان یک علم جدید مطرح نمی‌کنن، چون واقعا قید از ناحیه تخصیص موضوع پدید نمیاد. موجود به معنای موجوده. اما اینجا کم متصله، کم منفصله، عدد، خط، سطح، هر کدوم یک احکام مربوط به خودش رو شروع میکنه میاد. یا اینجا جسم، معدن، عنصر و یا حیوان و همینطور انسان، انسان موجود طبیعی است. اینا هر کدومش یه بخشی از این مسئله باشه. طبیعت اینجا در طبیعت اصلا میتونه موجود باشه. خب خود علوم انسانی هم یا علوم عملی هم اقسامی به لحاظ موضوعاتش داره. کنشگر به عنوان فرد داره کنش میکنه یا به عنوان حیثیت روابط اجتماعی و مجموعی، یا یک گروه میانه وسط باشه، داره یک تقسیم بندی میشه که اخلاق باشه، تدبیر منزل باشه. به اسمهای دیگه هم گفتم، سیاست مدرن هم گفتم. حالا به من بگید تاریخ جزء علوم نظری است یا جزء علوم عملی؟ فقه جزء علوم نظری است یا جزء علوم عملی؟ فقه هم علم هستن، ارزش هم علم هستن، بایت ها و نبایت هایی که توی علموه زندگی انسان موجود میشن به اراده انسان، معلوم میشن به اراده انسان، یعنی به عدم اراده انسان. منطقه علم اگر که فقط یه جا هست که از علم خارج میشه، نوعی نالج و ایمنتی میشه، میتونیم این رو برم بکنیم که ویدیوش اون اینه که علم باید به صورت قواعد کلی در آمده باشه. گزارش های جزئی که بیان میشه اونم به یک معنای وسیع‌تری میتونید بگید علمه. تاریخ داره گزارش های منفرد رو بیان میکنه، یه بحثی داره آیا تاریخ رو علم بگیم از اون جهت که راجع به اشخاص حرف میزنه قضایای جزئی است، یا فلسفه تاریخ این میشه، قواعد تاریخ رو برن به صورت کلی برن کردن، قواعد جامعه رو به صورت کلی برن کردن از درش علم میشه. گزارشگری آیا علمه یا آنچه که از دل این گزارشات به عنوان قواعد کلی در میاد؟ منعرف کردی؟ انسان این حوادث حادثه رو نقل بکنه، اون حادثه رو نقل بکنه، در علوم طبیعی هم این مسئله محل تأمل هست که آیا این موارد جزئی که فلانی الان این درخت شکوفه زد اونی که این علمه یا درخت در بهار شکوفه می کند علم است؟ بحثی جای خودش رو بکنید. خب این تقسیم بندی علوم فارابیست، دلیل تفاوت این تقسیم بندی ها باید روی مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی. اگر شما مبنای معرفت شناختیتون حس بود، دیر یا زود سر از این حرف ها باید در بیارید. و خود اینجا هم خیلی جا به جایی ها رخ میده، یعنی تقسیم علوم به علوم طبیعی انسانی بکنید و بعد منزلت انسانیات مهمتره، منزلت علوم طبیعی مهمتره و علوم انسانیات ملحق بشن یا نشن، که درهای مختلفی ماجراهای حرکت کرده و تغییراتی داشته. درسته؟ از کرده. اما در اینجا که علم هم هستی شناسی، هستی به عالم طبیعت محدود نمیشه، یه و روش شناخت علمی فقط تجربه و حس نیست، عقل هم نقشی داره و میتونه حکم بکنه، بلکه حکم بیاره، حکم میاره. این تقسیم بندی اینطور تفاوت‌های رو پیدا میکنه. حالا سوال میکنم، اون سوالاتی که جلسه پیش داشتم، جزء علوم عملی تدبیر مدون هست، سیاست مدرن هست. اینجا سیاست مدرن جزء علوم سیاسی و علوم اجتماعی هست، علوم اجتماعی از علوم سیاسی. حالا علوم اجتماعی به معنای عام در معنای مدرن اشتکار دارد، شامل علوم سیاسی هم میشه. اما جامعه شناسی میگه آیا سیاست مدرن فارابی به علوم به جامعه شناسی ملحق میشه یا به علوم سیاسی ملحق میشه؟ لازم موضوع میشه شو میفهمند علوم سیاسی به لحاظ موضوعش، و الا سیاست مدرن او از دیدگاه مدرن بخوام بگیم فلسفه سیاسی است و اصلا علم نیست، اما در قلمرو سیاست داره کار میکنه. یعنی در قرنو جایی که این شکلی ما هم توی دانشگاهتون اصلا این زاویه بهش نمی‌پردازید یا واقعش اینطور سیاست مدرن سیاست به معنای پولیتیک نیست که علم به نظام قدرت باشه و کنهایی که تونه حوزن باشه به معنای مدیریت و تدبیر. حالا این مدیریت و تدبیر شکل برجستش در مدیریت سیاسی هست، اما مدیریت اجتماعی و حوزه های قلمه های مختلف مدیریت رو به کار میگیره. و تازه اینجا که تدبیر گفته میشه اسم جزء بر کل گذاشته شده. در واقع این علم تدبیر منزل نیست، علم منزله. این علم مدینه است. منطقه این علم رو برای کدوم قسمتش مهمتره؟ تمام اینا رو یاد میگیری که چی بشه؟ که بدانی؟ خب نه، برای که بتونی مدیریت بکنی خودت رو چه باید چه نباید. باید و نه اتفاقا اینجا بایدها و نبایدها جزء خود علمه و همه علم رو یاد میگیری تا بدونی که چی بکنی چی نکنی. بله علم اجتماعی است. بله یه علم اجتماعی است که میتونه نهادهای مختلف رو، تعلیم را، تربیت را، جامعه و سیاست رو همه رو فراهم کنه. و چرا کلمه تدبیر آورده؟ اسم جزء بر کل. همان گونه که در فلسفه به معنای خاص که متافیزیک گاهی بهش میگن، اینجا گفتیم علم اعلی، یه علم دیگه هم گفته میشه، اون علم الهی است یا الهیاته. به فلسفه معنای خاص میگن الهیات، نه اینی که از صد تا زیرش راجع به خدا بحث میکنه. مهمترین بخشش این در عرف خیلی به کار برده میشه که یک چیزی رو که میخوان اسم بگذارن اون بخش رئیسی شونه. مثلا در فعل میخوان بگن که یک نفر یه بنده ای رو، یک انسان رو آزاد کنه، میگن فعتت چی؟ رقبه یک گردن رو آزاد کنه. گردن یک عضو رئیسی است. اگه این قطع بشه دیگه طرف از اون میخوان، درسته؟ دربند است. دربند است یعنی گردن اون بسته شده است، یعنی میکشونش با گردن شده. رضا اسم جزء بر کله. پس اولا سیاست به معنای تدبیره و سیاست مدرن اسم جزء بر کله و سیاست در اینجا به معنای پالیسی میکینگ، نه به معنای پالیتیک، به معنای تدبیر و تمشیت امور هست و اسم جزء بر کله. چون این علم رو برای این میخوای که به لحاظ قایت این مثل تصمیم میکنم، همین که چه باید و چه نباید فهم بخش ارزشیش به مهم نمیشه. خب این هم یه بخش که اون سوالی که جلسه قبل مطرح کردیم الان اینجا نه. شما حکمت نظری توش باید و نباید نداره اصلا، چون راجع به عمل انسان، رفتار انسان صحبت نمیکنه. این تبدیل میکنه نظام عالم و توصیف میکنه نظام عالم، تبدیل و توصیف میکنه احکام موجود به ما و موجود رو در اون بخش اعلاش، در بخش گستاش ریاضیات و در بخش ادناش طبیعیات رو. از این جهت این قسمت به علوم طبیعی شبیه که توش باید و نباید از این جهت شبیه. اما فارابی الهیات آورده جز علوم نظری، اما الهیات یا فلسفه در تقسیم بندی مدرن جزء انسانیات. یعنی چی؟ این درایتش چیه؟ معرفت، معرفت راجی به خدا و پیغمبر و شب اول و معرفت اصلا معرفت علمی این معرفت یک برساختیه که شما تو زندگیتون برای خودتون ایجاد میشه. الان کشف و انکشافی توش وجود کشف وجود نداره. آدم با فاعل شناسا با شناسنده که خودش وقتی خودش باشه این شما میکنن. آیا میتونید توی حوزه الهیات یک فرهنگ دینی و با دیانت یک دیدار سازگاره؟ میتونید این تقسیم بندی؟ اما خب چه میشه کرد؟ وقتی که این تقسیم بندی یه بار یه شخصی خودش رو یاد میگیره و میگه توجه هم به تناقضات و تفاوت‌هاش نداشته و اینجا اومدن دارالفنون رو درست کردن و یا یک عده هم فرستادن دارن فرنگ یاد بگیرن بیارن، بعد از دارالفنون یعنی علوم. ببینید ما با علم مدرن با دارالفنون شروع کردیم، یعنی با کدومی که از اون شروع کردیم؟ بخش از این تقسیم بندی های مدرن علمه با علوم فنی مهندسی شروع کرده میکشید. اصلا به این قسمت ها کاری نداشتیم. چرا؟ چون شکست رو که توی جنگ های ایران رو میشتیدیم به صنعت اونها توجه کردیم که مثلا چرا بخدم اصلا این تیکه رو من تمام بکنم. آره این یه موقع این رو داریم میگیم به بقیه کاری نداریم، یه موقع جلوتر میاییم حالا میریم علوم انسانیشون رو یاد میگیریم برمیگردیم، اما توجه به لوازم و این تقسیم بندی رو یاد میگیریم، توجه به لوازم منطقی مسئله نداریم. از باور دینیمون اومدیم و این مفاهیم رو یاد گرفتیم، فعلا همین رو داریم میخونیم که علوم اینه، اما این معرفت رو وقتی یاد گرفتیم این معرفت روشن برای ما در حاشیه و در سایه یه آرمان لوازم داره که اهل تأمل هم نیست، اما دیریازود ممکنه این سایه خودش رو چکار بکنه؟ روشن بکنه. وقتی روشن شد بعد شما این باور رو داشته باشید که اصلا در قلمرو الهیات و متافیزیک اینا بشر امکان علم نداره، اصلا راهی برای شناخت نیست، اینا رو به خاطر اغراض عملیمون ما داریم می‌سازیم. وقتی میخواد که یک مناسک دینی رو انجام بدید، خیلی از این مناسک قصد تقرب مقرمه نوشت، اصلا قصد قربتتون میاد، خدا و خلود و نفس و همه اینها چیزیست که در حاشیه گرایش عملی اون ما اینها رو نیاز داریم بسنیم، یعنی حقیقتا میتونی بیاورم ما اراده کردیم، اراده رو ما انجام میدیم، با حال آن که علم اگر علمه ما نراد انجام بدیم، ما رافته برساخت نیست، اما اینا رو شما اگر برساخت دانستید میشه ایدئولوژی مارکسیه مارکسیست. از بعد شما در تبیینتون برای این علوم بگید اینا رو بردارید بیارید بذارید تو علوم انسانی، بگید اینا کار انسانه، بعد انسانی که کار خودش رو مستقل از خودش ببینه بعدم خودش رو بره قربونی بکنه، آیا یه به شی واردی یعنی چیزی که جز اراده نیست یک شی مستقل بودن دیگه این نداره، بعدم به بیگانگی و بیگاری نسبت به کار خودش یعنی بیگاری میشه یک مصداق از خود بیگانگی لحاظ تفسیری این میشه تعبیرش معرفت در سایه و در حاشیهش اینه، درسته؟ خب حالا یه موقع یه آدمی میره این رو میخونه و میاد، یعنی شخصا گرفتار این چالش میشه یا نمیشه؟ چالش یا بلفل در اگر آدم زیرکی باشه چالش بلفل درش ایجاد میشه، اگر آدم نزیرکی باشه خیلی به لوازم توجه نکنه این چالش بالقوه در اون وجود داره وجود نداره، اما اگر این مسئله رو یه فرد نرفت یه نهاد آموزشی محورش مرجعیتش و مسئولیتش رو این دانست و این رو اومد بر این اساس اصلا کارخانه تولید معرفت شد، دائما این رو پمپاش کرد بودن، اینجا یک چالش، یک چالش فرهنگی و اجتماعی میشه یا نه؟ یک چالش فردی هم نیست، درسته؟ اگر فرهنگی دارید که فرهنگ تاریخی دینی خودتونه فیلسوف این فرهنگ یا فارابی یا کسی باید نظیر فارابی باشه، ممکنه کسی باشه که اصلا علوم عقل رو هم قبول نداشته باشه، علوم عقلی رو هم قبول نداشته باشه، حس رو قبول داشته باشه، علوم تجربی رو و نقل رو قبول داشته باشه و وحی رو قبول داشته باشه و وحی و نقل رو منشأ معرفت علمی بدونه، ببین مثل غزالی بشه، یه تقسیم بندی دیگه اینه، اما علم رو به این معنای مدل بشه این تقسیم بندی رو نمیتونه بپذیره، این تعاریف با فرهنگ دینی میسازه، هرچند برخی از اونها ممکنه درون خودش یک چالشی داشته باشه، بالاخره تعریفی رو که غزالی میکنه و انواع کنار میذاره اصلا قابل سامان بخشی هست یا نه، چه اینکه غزالی برمیگرده به ابن سینا و دیگران میگه تعاریف شما تعافت داره و تعافت الفلاسفه میمیسه، اما همه اینا با همه نظاهای داخلی که دارن علم رو و تقسیم بندی علوم رو یک طوری تعریف میکنن که با فرهنگشون و با زیستشون سازگار است، درسته؟ شما وقتی که تعریف و تقسیم بندی مدرن را آوردی در حاشیه این تقسیم بندی دارید الغا میکنید مسائل رو که با فرهنگ تاریخی شما سالها نیست، دارید چالشی فرد میره یاد میگیره اون در درون شخصیت خودش گرفتار چالشه، اما وقتی نظام آموزشی داره این رو به عنوان یک امر مقبول اجتماعی میپذیره و به صورت این حال در میاد، اون موقع فارش چی شده؟ یه چارش فراغنی.
خب فعلا فارغی تا اونجا به بحث تقسیم‌بندی اون باشه و دلیل این که اون تنها فارابی نیست که نمیتونه تقسیم بندی مدرن رو بپذیره، فرهنگ دینی نمیتونه بپذیره و البته تقسیم بندی فارابی با فرهنگ دینی سازگاره، اما فرهنگ دینی ممکنه تقسیم بندی دیگه هم داشته باشه، چون که در همین تقسیم بندی که داریم میگیم این خودش در یه مقطعی این گونه جا افتاد، یه مقطع فقط علوم بود کند، دو دهه بعدش انسانیات اومد، در این مقطع علوم و انسانیات دو حوزه جدا از هم شدن و در مقطع بعد انسانیات برگشت غالب شد بر حوزه علم، همه اینا مال جهان مدرن. درسته؟ خیلی فعلا بسلام.